به شم هشم نعصه به نسلی اختورا سیبالان و مشه مراشاق هیلت یعقوب. یک رئیس کلل و یشیوا تعریف میکنه این داستان رو برای هاراب گوئل کاریف که در شهر اینتورفان بلژیک یک یهودی ثروتمند و نیکوکار زندگی میکنه که او بسیار به مؤسسات خیریه و یشیواها کمک میکنه. روش کلل یک بار به نزد ایشون میره برای گرفتن کمک و مبلغی برای تامین نیازهای یشیوای خودش. از اون ثروتمند میپرسه که میخوام ببینم چگونه شما به این ثروت بزرگ دست پیدا کردید. او تعریف میکنه ده ها سال پیش من 200,000 دلار پول داشتم که در اون زمان مبلغ زیادی بود و به دنبال جایی میگشتم تا این پول رو سرمایه گذاری کنم و بالاخره یک تاجر بورس پیدا کردم. مراجعه کردم و به اون گفتم که چگونه میتونم من پولم رو در معاملات بورس سرمایه گذاری کنم. او به من پیشنهاد کرد در موارد مختلف میتونی تو سرمایه گذاری کنی و پیشنهاداتی رو به من ارائه داد. بهش گفتم من مرید ها ادمور بیت اسرائیل هستم، باید از ایشون برم سوال کنم و من کاری رو بدون اجازه ایشون انجام نمیدم. به شهر ادمور رفتم و از راف سوال کردم. ایشون به من جواب دادن در فلان و فلان مورد معاملات بورس شرکت کن و در فلان و فلان مورد نیز اصلا شرکت نکن. برگشتم به شهر خودم و به اون تاجر معاملات بورس اطلاع دادم که برای فلان مورد پول من رو سرمایه گذاری کن و چیزی که اتفاق افتاد این بود، اون تاجر به من کلک زد و برای من سهام مورد دیگری رو خریداری کرد. اون چیزی که من بهش گفتم انجام نداد. قیمت اون موردی که بهش گفته بودم برام خریداری کن به عرش کشید و اگر برای من اون مورد رو خریداری کرده بود 250,000 دلار من سود می کردم، ولی این موردی که اون برای من خریداری کرد به سقوط رسید و کل اون 200,000 دلار رسید به 16,000 دلار. نسبت به اون مدعی شدم که چرا تو کاری که من گفتم انجام ندادی، ولی در عمل هیچ اقدامی نمیتونستم انجام بدم چون هیچ گونه سندیت و پیمان و قراردادی بین ما نبود و فقط از دست اون فرد مکار و حیله‌گر من عصبانی بودم. یک بار موقعی که دوباره رفتم در شهر راو خودم، او رو هم در بیت میدراش دیدم. موقعی که زمان تفیلا رسید دیدم که اون تاجر مکار رو دعوت میکنن برای براخای تورا و همیشه براخ براش خوندن و کاوود زیادی به او گذاشتن. به اون مسئول کنیسا نزدیک شدم و میخواستم فریاد بکشم این آدم مکار و حیله‌گره، او پول من رو دزدیده، او سر من کلا گذاشته، چگونه این چنین بهش احترام میذارید و به او براخای تورا میدید؟ اون گبای و مسئول کنیسا که متوجه عصبانیت و خشم من شد در گوش من گفت ازت خواهش میکنم سر صدا نکن، سکوت کن، با همدیگه خدمت راب میرسیم و با او صحبت میکنیم. همینطور من انجام دادم. وقتی که به حضور ادمور و راب رسیدم او حالش خوب نبود، گفت نمیتونم حالا به صحبتاتون گوش بدم و قول داد که شب شبات با من صحبت میکنه. پاراشای هفته پاراشای ویشلخ بود. هاراف شب شبات صحبت کردن، دیور تورا گفتن و سوال اول رو این چنین مطرح کردن. یعقوب آوینو برای حساب تعریف میکنه این لاوان گرتی، با لاوان زندگی کردم، چه نکته جدیدی اینجا وجود داره؟ آیا حساب نمیدونه که یعقوب آوینو در خانه لاوان 20 سال زندگی کرده؟ سوال دومی که یعقوب آوینو اضافه میکنه و میفرماید ویلی شور و خمارسون و اود و شیفخا، من گاو و الاغ و گوسفند و غلام و کنیز دارم. این موضوع بسیار عجیبه. یعقوب آوینو میدونه که عصاب از دست او عصبانیه که چرا براخا رو از او گرفته و این چنین یعقوب آوینو داره بنزین روی آتش دشمنی حساب بریزه و برای او تعریف میکنه که من غلام و کنیز و گاو و گوسفند دارم. تعریف این چنین مطلبی میتونه حساب رو عصبانی تر کنه. در جواب هاراف میفرمایند که لاوان رئیس مکاران دنیاست، کسی نمیتونه از دستش جون سالم به در ببره. حتی در عروسی دخترهاش هم او پولی از جیب خودش خرج نکرد، بلکه همه مخارج رو از مردم شهر گرفت با اون سیاست و مکر و حیله‌ای که داشت. اینجا یعقوب آبینو به حساب میگه مینک من از دست اون مکار جون سالم به در بردم، او نتونست اموال من رو به یغما ببره. تو میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ویهیلی، یعنی این پول و این گاو و الاغ و کنیز و غلام متعلق به خودم بود، پول کاشر بود، روش ایراد و سوالی نبود. این پولی بود که من به دست آورده بودم به کمک هشم از راه حلال و میتونستم بگم ویهیلی این پول مال منه و اینجاست که هیچ مکاری نمیتونه این رو از من بگیره. عربی ادامه دادن اگر تو میبینی یک مکاری موفق شده پول تو رو ببره و سر تو کلا بگذاره و در معامله و تجارتی قرار بده که تو نخواستی، شاید این پول به اندازه کافی کاشر نبوده و در موردش نمیتونیم بگیم ویهیلی، یعنی واقعا مال خودت باشه. میخواستید که دوزاریش افتاد و ریبی از رو عقودش تمام این مطالب رو متوجه شده بود، جواب سوالش رو گرفت و رفت که بررسی کنه تمام اون حساب و کتاباشو. دوباره برگشت به بلژیک و خوب حساباشو بررسی کرد ببینه پول کی رو نداده، حق کی رو خورده، کجا ایراد و اشکالی تو کارش هست، تا ریال آخر همه چیز رو پرداخت کرد. اون ثروتمند داشت این چنین زندگی خودش رو تعریف میکرد و میگفت که چگونه من ثروتمند شدم و ادامه داد که اون سهامی که رسیده بود به 16,000 دلار ترقی کرد تا رسید به 800,000 دلار و من با این پول معامله کردم و خداوند نیز کمک کرد و ثروتمند شدم. حالا میتونم بگم ویهیلی کسف کاشر، من پول کاشر دارم. ما از این داستان یاد میگیریم که هیچ کس نمیتونه پول ما رو برداره یا اینکه کلا سر ما بگذاره اگر این پول حلال باشه و این پول واقعا مال ما باشه و مال دیگری نباشه که به دست ما رسیده از راه غیر حلال. اونجاست که به درستی و به جای خودش خرج میشه. پس دقت کنیم که پول حلال به جیبمون وارد بشه، نه خدایی نکرده پولی که از راه دروغ، مکر و حیله و قسم نابجا و دروغ به دست اومده. البته این هم شایان ذکره که در مواردی اگر پول حلال باشه ممکنه بلاگردون انسان بشه، چون که قرار بلایی بر سر انسان بیاد از نظر جانی و جونش تو خطر باشه. اینجاست که خداوند پولی که حلاله باعث میشه که بتونه بلا رو رفع کنه از سر او و بلاگردون او بشه، ولی اگر پول مال خودش نباشه این پول نمیتونه بلا رو از سر او رفع کنه. و نمونهش رو در زمان طوفان میبینیم، چون پول اونها از راه خاماس و ظلم به دست اومده بود، اول به جون اونها ضربه خورد و خودشون از بین رفتن، در حالی که اگر پول حلال بود اول به پول اونها میخورد، بعد اگر توبه نمیکردن به جونشون. پس نمیتونیم بگیم هر کسی که پولی رو از دست میده او حتما پولش غیر حلاله، نه، شاید پولش حتما حلاله و به خاطر اینکه قرار بوده جانش آسیب ببینه خداوند لطف کرده این پول حلالش رو به جای جانش گرفته.